بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحات گذشته که پارسال ما خوندیم، خب یک مقدماتی را در خصوص علم عرفان، رابطهش با هر شود که فلسفه، بعضی از و قلمروی علم عرفان، موضوعش هر شود که و مسائل و روش و شیوه اونها بحث شد و همینطور پاره و بعضی از اصطلاحات و مفاهیم عرفانی ذکر شد. از اینجا دیگه وارد در خود مباحث میشن و عرض که از اونجا که گفته شد که موضوع عرفان مانند فلسفه وجوده، منتها با یه تفاوتی که بین فلسفه و عرفان هست، بایستی در اولین قدم و اولین گام چند بحث داریم در مورد وجود. فعلا دو بحث را ما در باب وجود، با توجه به اینکه موضوع فلسفه وجود شد، با این توجه به اینکه موضوع فلسفه عرفان وجود شد، موضوع عرفان وجود به ما هو وجود شد، چند بحث مقدماتی، دو تا سه تا بحث مقدماتی داریم و بعد وارد اون موضوع اصلی میشه که وحدت شخصی وجوده. بنابراین اینجا اون وقت این بحث هایی که ما در اینجا به ترتیب پیش خواهیم رفت، یکی در مورد مفهوم وجوده، مفهوم وجود، و بحث بعدی میاد اصالت وجود، و بحث بعدی اثبات وجود مطلق، اثبات وجود مطلق و وحدت شخصی آن. اینا به ترتیب مباحثی است که واردش خواهیم شد و بحث خواهیم کرد. فعلا یه بحثی در مورد مفهوم وجود داریم که در فلسفه هم ملاحظه کردید، و اون بحث عرض شود که اشتراک معنوی مفهوم وجود یا وحدت مفهوم وجود یا وحدت مفهوم وجود، این یک بحث اولی است که امشب یه مقداری به اون خواهیم پرداخت. در عرض شد که فلسفه ملاحظه کردید که وقتی که وارد مباحث وجود میشوند، تقریبا جزء اولین مباحث مفهوم وجوده. مطمئن راجع به مفهوم وجود دو سه نکته در فلسفه میگن که ما بعضی اینها را قبلا گفتیم. اینا بحثایی است که در مفهوم وجود میشه، مثلا عرض شود که بداهت مفهوم، بداهت مفهوم وجود، عرض شود که بساطت مفهوم وجود، مفهوم وجود و رابطه اون، رابطه آن با ماهیات، رابطه مفهوم وجود با مفاهیم ماهوی، این سه تا بحثه. و یکی هم اشتراک معنوی مفهوم وجوده. این در فلسفه که شما وارد بشید حداقل این چهار تا بحث وجود داره، این چهار تا بحث وجود داره. ما این مباحث را، بعضی از این مباحث را در مقدمه بهش پرداختیم. اگر یادتون باشه بعضی از این مباحث را در مقدمه بهش اشاره کردیم. این که وقتی که گفتیم موضوع فلسفه وجود، عرفان وجود است، همونجا گفتیم مفهوم وجود امر بدیهی است، امر بسیطه، و رابطهش هم را اینکه عارض بر ماهیاته، اینو بحثی است که اونجا مطرح شده. پس مفهوم وجود مفهوم بدیهی است، بسیطه، مفهوم جنسی نیست که ترکیب از جنس و ماهوی نیست که ترکیب از جنس و فصل بشه، و رابطهش هم با ماهیات رابطه عروض ذهنی است. ان الوجود عارض المهیه تصورا و تهدا هویه. اینا بحثایی است که راجع مفهوم وجود در فلسفه میاد و ما این سه بحث رو قبلا گذروندیم. بعد از این سه بحث مبحث دیگری که مطرح میشه وحدت مفهوم وجوده. سوالی که در اینجا در این بحث چهارم که اولین بحثی است که الان باش وارد میشیم وجود داره این است که مفهوم وجود از شبد که سوالی که اینجا وجود داره اینه که مفهوم وجود مشترک لفظی است از شبد که یا مشترک معنوی است. این سوالیه که در برابر ما در خصوص مفهوم وجود قرار داره. اگر عرض شود که معنای مشترک لفظی و مشترک معنوی در اینجا یعنی همون وحدت و کثرت، این کسی که میگه مشترک لفظی مفهوم وجود یعنی میگه که چند مفهوم داره وجود که این مفاهیم با هم هیچ رابطه‌ای ندارن، کاملا متباینند، هیچ سنخیتی و هیچ وحدت و وجه مشترکی میان این مفاهیم نیست. این یک دیدگاهه که دیدگاه مفهوم مشترک لفظی معناش اینه که ما این یک معنا، این یک معنای وجوده، اینم یک معنای دیگه و این دو معنا هیچ امر مشترکی ندارند، کاملا دو مفهوم متباین و ناسازگار و جدای از هم دیگه هستند. این مشترک لفظیه. مشترک معنوی معناش اینه که نه، ما یک مفهوم بیشتر نداریم به نام وجود. هر چه شما در عالم پیدا بکنی اینا مصادیق همون یک مفهومه و الا هیچ تباینی بین اینها نیست. این مشترک لفظی که در اینجا گفته میشه تفاوتی که با در لغت و اصطلاحات لغوی وقتی میگه مشترک لفظی و معنوی، اونجا معناش اینه که لفظ برای یک معنا یک وضع، برای دو معنا یک وضع داره یا چند وضع داره. این در لغته. در لغت معنا و ملاک اشتراک لفظی این است که دو وضع یا سه وضع داره و ملاک اشتراک معنوی اینه که یک وضع داره. اون وقت ممکنه که همون چیزی که در لغت مشترک لفظی است از نظر فلسفی مشترک معنوی باشه، برای اینکه بین اونها مثلا کلمه عین، کلمه عین، عین، این بر چند معنا وضع شده، این میگن مشترک لفظیه. گرچه وقتی که دقت فلسفی بکنی بین این معانی چی هست؟ وجه مشترک وجود داره. درسته؟ الان عینی که معنای چشمه یا با اونی که معنای طلا هست یا معنای چشمه آب هست همش یه وجه مشابهتی مثلا داره، ماده است و نمونم ماده شفافی است مثلا، ولی میگه مشترک لفظیه. چرا؟ برای اینکه وضعش متعدده، چند بار واضح و در لغت وضع شده، یک بار برای چشمه، یک بار برای چشم، یک بار هم برای طلا، ولی اینکه وجه مشترک داره، این میشه مشترک لفظی. بنابراین ملاک، این نکته‌ای که میخوام بگم حاصلش اینه، ملاک اشتراک لفظی و معنوی در لغت چیست؟ وحدت و تعدد وضع. وحدت و تعدد وضع. ملاک مشترک لفظی و معنوی در لغت و ادبیات وحدت و تعدد وضع. وضع که متعدد باشه میشه مشترک لفظی و وضع واحد میشه مشترک معنوی. ولو اینکه اونجایی که مشترک لفظی است در حقیقت وجه اشتراک معنوی و مفهومی داشته باشه، این منافات با اون نداره. پس بنابراین در مقدمه باید به این نکته توجه بکنیم که منظور از اشتراک لفظی، اشتراک لفظی، ملاک اشتراک لفظی و معنوی در ادبیات و لغت چیه؟ تعدد و وحدت لفظ وضع، تعدد و وحدت وضع. اگر وضع متعدد بود میشه مشترک لفظی، ولو در واقع اینها با هم اشتراک داشته باشن. و اگر وضع واحد بود میشه مشترک معنوی، ولو اینکه در واقع اینا با هم ارتباط واقعی و حقیقی هم نداشته باشن. این ملاک اونجاست. اما ملاک اشتراک لفظی و معنوی در علوم عقلی و فلسفه، در علوم عقلی ملاک چیه؟ تعدد، بله، تعدد و وحدت مفهومی است. یا عرض شود که اینه، این تعبیره، یا تعبیر جامع، وجود جامع حقیقی یا عدم وجود جامع حقیقی است. اگر جامع حقیقی بین اینها وجود داشته باشه، یعنی یه مفهوم باشه که اینا رو پوشش، زیر پوشش خود در بیاره، میشه مشترک معنوی. ولی اون که واضع در لغت بیاد 10 تا وضع براش بکنه، ما میگه مشترک معنوی. اگر اینها بینشون معانی تباین مطلقه و مشابهتی میان اینها نیست، تباین مطلق مفهومی هست، اون میشه چی؟ میشه مشترک لفظی. مثلا وجود و عدم که بینشون هیچ نسبتی نیست، این مشترک. این عرض شود که دو ملاکی که اینجا وجود داره. پس ما وحدت اینجا که میگیم مشترک معنویست وجود یا مشترک لفظیه، منظورمون اینه، نه اون. کار نداریم در لغت چی گفتن، وضع برای چیه، یه بحث عقلی داریم میکنیم. ولذا به تعبیر بهتر اینه که مفهوم وجود واحده یا کثیره. این یعنی کلمه وجود برای مفهوم، یک مفهوم داله بر، ببخشید کلمه رو بذاریم کنار، اون مفهوم وجودی که ما داریم واقعا یک مفهومه، یا یعنی اینکه ما چند نوع مفهوم وجود داریم که با هم متباینه. وحدت و تعدد مفهوم اینجا منظوره. این یک نکته که در مقدمه بهش توجه باید بشه. بله، در منطق علوم عقلی اینه، این منطقی میگیم اینه، منتها در منطق، در مقدمات منطق که بحث میکنن، اونو بحثای لغوی است که در منطق آمده. در علوم عقلی ما بیشتر ناظر بینیم که مفهوم جامع واحده یا اینکه متعدده. این برامون ملاکه، اینجا هم همینه. خب این یک نکته که معنای اشتراک لفظی و اشتراک معنوی رو بدونیم. نکته دوم اینه که این اشتراک معنوی وجود از امور بدیهی تلقی شده. معمولا که اینجا هم آمده، جای دیگه هم آمده، که اشتراک معنوی وجود نیاز به استدلال نداره، از امور بدیهی است، دارای بداهت اشتراک معنوی وجود. و ملا صدرا میگه که عرض شود که من قال به عدم اشتراک الوجود فقط قال به اشتراکی من حیث لا یشعر. حتی اونی هم که داره میگه این مفهوم وجود متعدده، در واقع برای همینا یک جامعی تصور کرده و میگه اینا از هم جداست. یعنی ناخودآگاه تو ذهن همه انسان ها اینه که وجود، چه به خدا بگی چه به اینجا بگی، یکیه، مفهوم یکیه. توجه کردید؟ بنابراین اینم نکته دومه که مفهوم وجود از شبت که به دلیل این که بدیهیست، وحدتش هم بدیهیست. و بنابراین اگر ما استدلال بر وحدت مفهوم وجود بکنیم، این استدلال نیست، بلکه چیه؟ تنبیهه. تنبیه یعنی خروج از غفلته، نه اینکه واقعا سیر از مجهول، از معلوم به مجهول باشه. بین تنبیه و تفکر در منطق گفتن که خیلی فرقه، دیدید در المنطق دیگه که تنبیه با تفکر فرق داره. تفکر سیر از معلوم به مجهوله، ولی تنبیه خروج از غفلته، نه اینکه واقعا خروج از جهل نیست. به عبارت دیگه تفکر بیرون آمدن از جهل و نادانی است، اما تنبیه و تنبه خروج از غفلته. کسی هم که اخلاق میگه یا درس اخلاق میگن، درس اخلاق گفتن غالبا برای این نیست که چیزی رو به کسی یاد بده، اخراج از جهل نیست، بلکه اخراج از غفلته، میخواد به خود بیاید، متنبه بشه. این تنبیهه. بنابراین وحدت مفهوم وجود امر بدیهیست. حتی اونم که میگه مشترک لفظی، ناخودآگاه همون مشترک معنوی گرفته، این تعبیر ملا صدرا در اسفاره. و از این روز که استدلال هایی که در اینجا به کار میره تنبیهات، نه استدلالات. توجه کردید؟ استدلال نیست بلکه تنبیهه. اینم یه نکته. نکته سوم اینه که شما که میگید این امر بدیهیست، چی شده که عرض شود که یک کسانی قائل شدن که وجود مفهوم واحد نداره؟ چی شده که اینجوریه؟ توجه کردید؟ ببینید این الان میدونید کیا قائلن به این که مفهوم وجود مشترک لفظیه؟ بله؟ مشائین نه، از متکلمین کسانی میگفتن، برخی از متکلمین میگفتن که مفهوم وجود عرض شود که مشترک لفظی است. بعضی از متکلمین میگفتن مشترک لفظیه، و به این شکل میگفتن وقتی که میگیم الله موجودون و اینکه الانسان موجودون، این دو مفهومه، یک مفهوم نیست. بعضی از متکلمین قائل بودن به اینکه اطلاق مفهوم وجود بر واجب و ممکن یکسان نیست، یک مفهوم نیست، دو مفهومه. چرا این را میگفتند؟ برای اینکه فکر میکردن که اگر بگیم یک مفهوم بر هر دو جا اطلاق میشه، این موجب شده که خدا و خلق مسانخ بشوند، شبیه بشن. از این جهته که بعضی از متکلمین میگفتن که وجود، حتی میگه عالم، قادر، نمیدونم چه، حی، مرید، اینا هم که میگیم در خداوند معانی اینها با اونچه که اینجا ما میگیم متفاوته. برابر این بعضی از متکلمین، نکته بعدی اینه که بعضی از متکلمین قائل به اشتراک لفظی بودن، علی رغم بداهت قائل به این میشدن. چرا؟ برای اینکه فکر میکردن بدیهیه، ولی فکر میکردن اگر بخواد ملتزمش بشن میافتن در یه چاهی و اون عرض شود که اشتراک واجب و ممکنه. اینو مرحوم شهید مطهری همیشه در گاهی در درس ها میفرمودن که گاهی آدم میبینه که افراد بزرگی یه حرفای خیلی پیش پا افتاده میزنن، حرفایی که اصلا قابل قبول نیست. یعنی آدم عامی و عوام اینجور حرفی نمیزنه، ولی میبینه بزرگی مثلا فخر رازی، گاهی مثلا آدم های بزرگتر کوچکتر از بزرگان علمی یه سخنی میگن که اصلا با موازین جور نیست. کسی که از بیرون ابتدا این سخن رو میبینه خیلی تعجب میکنه، ولی وقتی که شما بری از پایه و ریشه‌اش بگیرید بیاید بالا، میبینید که خب بالاخره اون یه استدلالی داشته، حق داشته که در این وادی بیفته. اینجا این موضوع هم از همین موضوعاته. یعنی ما الان اگر کتابی نخونده بودیم و چیزی نمیدونستیم، به یک از یک آدم عامی یا از یک فیزیکدان یا کسی که تو رشته‌های فلسفی نیست، اشتهایی که دور از این هست، بپرسیم که هستی، حالا به هر لغتی، لغت فارسی، عربی، انگلیسی فرق نمیکنه، این دو معناست یا یک معناه؟ خیلی راحت میگه با یه معنا ما به همه مصادیق استعمال میکنیم، خیلی راحت در هر لغتی باشه. ولی وقتی که ریشه رو میبینیم، میبینیم یه مشکل کلامی و اعتقادی داشته و نتوانسته اون رو حل بکنه، راه حلش این بوده. البته این شبهه است، این جواب داره. بنابراین عرض شود که گرچه بدیهی است، اما به دلیل اینکه فکر میکردن اگر در هر دو جا به یک معنا بگیم مشارکت و مشابهت خدا و خلق پیدا میشه، گفتن این مشترک لفظیه نه مشترک معنوی. اینجور تصور کرده یک متکلم که اگر یک قیاس استثنایی است، اگر قائل بشویم که مفهوم وجود دارای یک معناست، در خدا و خلق لازم میاد مشابهت خدا و خلق، و چون مشابهت باطله پس این یک معنا نیست، به دو معناست، دو معنایی که هیچ نسبتی با هم نداره، هیچ نسبتی با هم نداره. به این دلیل گفته که ما میگیم مشترک لفظیه، یعنی میگیم اون وجود یه چیزیست، این وجود یه چیز دیگری. اون وقت همین اشتراک لفظی را بعضیشون تسری دادن به سایر مفاهیمی که ما در خدا و خلق با هم به استعمال میکنیم، مثل مفهوم عالم، مفهوم قادر، اینا هم نمیتونیم. این همون دلیل اینجا هم هست، اگر بگیم او عالم است به همین معنایی که ما عالمیم، لازمش اینه که ما او مثل هم بشیم و لیس که مثل هیچ شی. پس عالم اونجا با اینجا فرق داره. درسته، بله، این شبهه جواب داره. جواب این شبهه حالا چند نکته است، که یک نکتهش اینه که یکی بودن مفهوم وجود معناش این نیست که در همه دیگه عین هم شدن. صدق یک مفهوم مشترک معناش این نیست که مثل شد. مثل اینه که در همه ویژگی ها چیزی مثل او باشه، ولی در این که در یه ویژگی کلی صدق مفهوم وجود مثل همان، توجه کردین این اون مثلی نیست که در شرع نف شده. حالا این رو البته باید بریم بعدها صحبت بکنیم راجع بهش. و عرض شود که در واقع اونی که قرآن نف میکنه لیس که مثل هیشه، معناش نیست که بخواد بگه هیچ مفهومی که اینجا اطلاق میشه بر اونجا اطلاق نمیشه، هیچ جهت ارتباطی اینها با هم ندارن. نه، میخواد بگه اون در یه مرتبه عالیه ایست که هیچ کدام از این موجودات به اون مرتبه نمیرسن. این میخواد بگه و این منافات باید نداره که مسانختی داشته باشن یا عرض شود که مفهوم واحدی بر هر دو اطلاق بشه، و الا اصلا تعطیل لازم میاد، تعطیل عقول عن المعرفه لازم میاد. اگر ما این مفاهیمی که اینجا داریم اینا رو بر خدا نتوانیم اطلاق بکنیم، اون مفهومی که بر او هم میشه که ما از کجا بفهمیم؟ راهی نداریم برای اینکه اون رو بفهمیم. ما همین مفاهیم است که میایم تجریدش میکنیم از امکان، از مادیت، از نقص، از کاستی ها و اطلاقش میکنیم بر او. اگر کسی بگه که نه این مفاهیم اصلا نمیشه بر اون اطلاق بشه، خب اصلا ما راهی نداریم برای اینکه درباره خدا اصلا سخنی بگیم. ولذا اگر اون حرف رو بخوایم بزنیم تعطیل لازم میاد. اینم یه نکته دیگه که خواستم بگیم که در اینجا در واقع ریشه های این قول مخالف رو باید بهش توجه داشت، و البته اون ریشه ها درش غفلته و قابل پاسخه. وقتی پاسخ بدیم وقتی دیگه مشکل اصلا رفع میشه. اینم یک نکته دیگه در اینجا که توجه بهش بد نبود. و نکته آخری هم که حالا در مقدمه باید عرض بکنم اینه که بحث وحدت مفهوم وجود خودش یک بحث فی حد نفس مهم فلسفی یا عرفانی نیست، ولی پایه است برای مباحث بعدی. اینه که یک بیس، یک زیربناست برای مباحث آینده، برای اصالت وجود، برای وحدت وجود و خیلی چیزهای دیگه. این هم یه نکته دیگه که در اینجا باید بهش توجه داشتید. این چند نکته، سه چهار نکته به عنوان مقدمه گفتم تا بحث فضاش روشن بشه. حالا ما اگر بخوایم یک تنبیهاتی برای این قضیه بیاریم، همونطور که در بدایه یا نهایه، بدایه حالا نهایه یکی دلیل بیشتر نیاورده، در بدایه یا در شرح منظومه 6-7 دلیل و تنبیه برای وحدت مفهوم وجود آمده. عرض شود که ادله وحدت مفهوم وجود. این در اسفار و کتاب‌های دیگه و از جمله بدایه شرح منظومه 5 6 تا 6 7 دلیل براش آمده. در اینجا از میان همه اون ادله یا تنبیهات، چون دقیق ترش اینه که اونا رو بگیم تنبیهات، از میان اون ادله و تنبیهات فقط یکی از اونها رو مورد اشاره قرار داده. از میان همه اونها یکی مورد اشاره قرار گرفته. عرصبت که اشعاری که حاجی سبزواری داره اینه، حالا اشعار حاجی سبزواری اینه که یعتشتراکهو صلوح المقسمی. عرصبت که کذالک اتحاد و معنی العدمی. اینا اشعار حاجی است در مورد عرض شود که چی؟ حالا چند بیت دیگه هم هست. و انهو لیس اعتقاده ارتفع اذ تعین اعتقاده هم تنه و ان کلن آیت الجلیلی و خصمنا قد قالب تعطیلی. همونه که خصمنا قد قالب تعطیلی مما بهی اویدل ادعا او ان جعله قافیتن ایتا او. حالا در اشعار حاجی 4-5 دلیل آمده. این اولیش اینه که یعطی اشتراکهو صلوح المقسمی. دلیل اولی که حاجی سبزواری آورده اینه که میگه دلیل بر این وحدت و اشتراک معنوی مفهوم وجود اینه که تقسیم صلاحیت مقسم قرار گرفتن داره. میتونیم بگیم وجود اما واجبون او ممکن، الوجود اما جوهرون او عرض، الوجود اما مستقلون او رابطون. قوام تقسیم به وحدت مقسمه. باز در منطق خوندید که تقسیم چند رکن داره، یکی از شرایط تقسیم وحدت مقسمه. تقسیمی درست که وحدت بالبداهه ما میبینیم که راحت میام تقسیم میکنیم، میگیم وجود یا واجبه یا ممکن، وجود یا جوهره یا عرض، یا اینه یا اونه یا اون. این تقسیمات نشون میده که مفهوم یکیه. یعطی اشتراکهو صلوح المقسمی، صلاحیت مقسم نتیجه میده اشتراک مفهوم را، نتیجه میدهد. اینجا مفعول بر فاعل مقدم شده. یعطی صلوح المقسم اشتراکهو. کذالک اتحاد و معنی العدمی. پس این صلوح المقسم یک استدلاله. یکی دیگه هم استدلال کذالک اتحاد و معنی العدمی، اینم استدلال دومه. این استدلال یکه، این استدلال دوه. این عطف در واقع بر این صلوح المقسمه. یعطی اشتراکهو اتحاد و معنی العدم، یعنی دلیل دومی که نتیجه میده وحدت مفهوم وجود وحدت مفهوم عدمه. و دلیل اینه که انه لیس اعتقاد و ارتفع اذ تعین اعتقادهم تنه. و ان دلیل چهارم هم اینه که و ان کلا آیت الجلیلی، این میشه چهارم. پنجم و خصم ناقد قالب تعطیلی. و ششم هم مما بهی اویدل ادعا او ان جعله قافیتا ایتا او. 6 تا دلیل در اشعار حاجی سبزواری که والا بفرمایید مرحوم حاجی سبزواری است که این رو بعد ملاحظه میکنید و در عمدش در بدایه هم آمده. حالا از بین اون 6 تا در واقع همین کذالک اتحاد و معنی العدمش در اینجا آمده که منم بقیه اونا رو نمیخوام توضیح بدم چون اینجا ما کار با اون نداریم. خب ببینیم که این اتحاد و معنی العدم چی میخواد بگه. استدلال، این استدلال به این شکل تبیین میشه. این گفتیم پس 6 یا 7 دلیل وجود داره در حاجی در سر منظومه و در بدایه آمده و در کتب دیگه فلسفی که ما از میان اونها این یکی را در اینجا میبینیم که بهش توجه کرده، این یکی. خب این ببینیم چطور میشه استدلال کرد بر این. عرض شود که قیاس و استدلالی که اینجا وجود داره این است که اگر وجود دارای دو مفهوم باشد، اگر این کلمه دارای دو مفهوم باشد، لازم می آید ارتفاع نقیزین لازم میاد. این قیاس استثنائیه دیگه، درسته؟ اگر اون چنان باشد این لازم میاد، و چون این باطله، ارتفاع نقیزین باطله، روشنه، پس اون هم باطله، بنابراین یک مفهوم داره. اگر وجود دارای چند معنا باشه یلزم و ارتفاع نقیزین، ولکن نهو ارتفاع نقیزین باطله، پس تعدد معنا هم باطله و مفهوم یکیه. از میان 6-7 دلیل در این کتاب، چون جنبه مقدماتی داره، نمیخواد رو اینا بمونه، داره میره به سمت وحدت شخصی وجود و اون حرفهای اصلی عرفان، فقط از میان همه اونها که دلیلم نیست، در واقع تنبیهه، این دلیل و تنبیه رو ذکر کرده. حالا ما باید ببینیم که چرا اینطور لازم میاد. ببینید، ما اگر فرض بگیریم دو دائره، یکی وجود و یکی هم عدم، خب بین اینها تناقضه، اجتماع این دوتا محاله، ارتفاع این دوتا محاله. هر چه در عالم شما بگیرید یا در زیر پر این وجود قرار میگیره یا زیر پر این عدم. اما اگر شما بیاد بگید که وجود دوتا وجوده، یک وجود دیگر هم داریم، یک مفهوم دیگر هم داریم، که این مفهوم با اون چیه؟ کاملا مغایره، این به هیچ نحو زیر پر اون قرار نمیگیره، اون به تنهایی خودش نقیز اینه. اگر یه چیز دیگه عین او و یعنی مثل اون به طور کامل و مجزا و مستقل در نظر بگیرید، اونم میشه، طبعا میشه نقیز. اون وقت در اینجا عرض شود که اگر دو مفهومی باشن که کاملا جدای از هم هستن، هر کدام نقیز او هستن. اون وقت اگر حالا ما این پدیده الف رو در اینجا در نظر بگیریم، این پدیده الف یا باید مصداق این باشه یا باید مصداق این باشه، درسته؟ این پدیده الف یا مصداق اونه یا اون یکی. اگر عرض شود که مصداق این باشه، اگر مصداق این باشه، چون نمیتونه مصداق هر دو باشه دیگه، چرا نمیتونه مصداق هر دو باشه؟ چون اینا کاملا متباین و مغایرن. پس مصداق یکی، مصداق یکی که شد، وجود از این عرض شود که وجود که از بله، حالا اینجا این وجود با این متناقضه، اینه این یکی، نه این وجوده نه این، نه وجود نه عدم، پس ارتفاع نقیزه لازم آمد. این الف، این الف که زیر پر این مفهوم است، نه این نه وجود داره نه عدم، ارتفاع نقیزه لازم بیاد. اگر یک وجود داشتیم، هر پدیده باست بیا زیر پر این قرار بگیره دیگه، ارتفاع نقیزه نبود. ولی چون دو مفهوم داشتیم که هیچ ارتباطی با هم ندارن، یعنی هر کدام یک هویت مستقلی دارن و نقیز مستقلند، این نقیز اون للعدم به تنهایی، چون میگیم هیچ ربطی با اون نداره، اینم نقیز اون للعدم، اون وقت در مصداقهای این دوتا مرتفعه، کما این که در مصداقهای اینم این دوتا مرتفعه، از ارتفاع نقیز این لازم اومد. بله، اگر این دوتا رو بگید یک مفهومه، خب هر چیزی که اینجا باشه یعنی اونه، اون باشه یعنی اینه، و ارتفاع نقیز لازم نمیاد. از البته این تنبیهیست، استدلال نیست، توجه کردید؟ برای اینکه قبل از اینکه نوبت به اینجا برسه، آدم خیلی واضحه تو ذهنش که مفهوم وجود یکی بیشتر نیست. هر چیزی در عالم، همین که میشه بگیم هست، یعنی مثل بقیه هست ها، تفاوتی در این نداره. این دلیلی است که عرض شود که در اینجا با یه بیانی، حالا بیان حاجی سبزواری بیان قشنگ تریه، اینجا یه خود پیچیده تره، کذالک اتحاد و معنی العدمی. ببینید اگر ما عدم دو مفهوم داشت، یکی مقابل این یکی مقابل این، و دو تناقض داشتیم، اون مشکل ما هم حل میشه. ولی عدم یک مفهوم داره. اگر عدم یک عدم دیگر هم داشتیم، اون وقت میگفتیم اصلا ما دو تا تناقض در عالم داریم، اون عیبی نداشت، این باشه یا اینجا باشه یا اینجا، هر پدیده یکی از این دو حالت واسطشه باشه، یکی از این دو حالت یا این دو حالت، مشکل حل میشد. ولی از اونجا که عدم یک مفهوم داره، هر چیزی وقتی که عدم یک مفهوم داشت، هر چیزی که زیر پره، وقتی یک تناقض ما بیشتر نه، یعنی تناقض دو تا داریم منتها طرف واحد داره، این با این نقیزه، اینم با این نقیزه، اون وقت در این مصداقهای این دو تا نقیز نیستن، در مصداقهای این دو نقیز وجود، این دو نقیز وجود ندارن. این ولذا میگه که یعطی اشتراک مفهوم وجود صلوح المقسم، که اینجا نیومده، و همینجور اتحاد معنای عدم مفید اشتراک مفهوم وجوده. مثلا این خیلی فشرده است دیگه، در یک بیت مصرع خیلی کوتاه این دلیل آمده، تفصیلش همینه که اگر وجود دارای دو مفهوم باشه، با توجه به این که عدم دارای یک مفهوم است و با توجه به این که عدم طرف دو نسبت تناقض قرار میگیره، اون وقت در مصادیق یکی از این وجودها نقیزه این مرتفع میشه. یعنی چند مقدمه باید کنار هم چی تا به این نتیجه رسید، به همین ترتیبی که عرض کردم. این عرض شود که دو دلیلی است که در اینجا اومده. اون ادله دیگه‌ش هم و انه لیس اعتقاده ارتفع از تعین اعتقادهم تنه، عرض شود که دلیل دیگه هم اینه که ما اول میایم اثبات یک چیزی میکنیم، مثلا میگیم خدا هست، بعد میگیم حالا ببینیم واجبه یا ممکن، یا فلان، یا این صندلی وجود داره، بعد میگیم ببینیم واجبه یا ممکن. اونی که اول ثابت کردیم، چه بگیم واجبه این چه بگیم ممکنه، اون سر جای خودش هست، معلوم شه مشترک بین واجب و ممکنه. میگیم مفهوم وجود بر این صادقه، حالا ببینیم که اینی که مفهوم وجود بر این صادقه واجبه یا ممکنه، چه بگیم واجبه چه بگیم ممکنه، اون اعتقاد اول سر جای خودش هست، یعنی نیست که عوض بشه، معلوم میشه اون یه هسته مرکزی واحدی داشته. لیس اعتقاد به اون کلی مرتفع نمیشه وقتی که تعینات عوض میشه. و ان کلا آیت الجلیلی به خصمنا قد غالب تعطیلی و مما بهی اویدل ادعا او ان جعله قافیتا ایتا او. اینا دیگه حالا در شرح منظومه هست، من نمیخوام اونو برش بپردازم. اگر اجازه بدید این نیم صفحه رو بخونیم عبارت ها رو تا بریم بحث بعدی. فاشتراک الوجود به حسب المعنا و المفهوم، سلام علیکم، فاشتراک الوجود به حسب المعنا و المفهوم. قال اعلم ان الوجود مشترک بین الوجودات الخاصه کلها، وجود بین هم وجودات خاصه همه مشترک است، لا به حسب لفظ، نه اینکه فقط لفظ یکی باشه، بلکه به حسب المعنا یکیست. یکیست یعنی مشترک معنوی است، یعنی مفهوم یکیه. اون چهار نکته‌ای که اول گفتم که در کتاب نیامده، اونو نکات مقدماتی بود که توجه به اون لازمه. کما بیناه فی سایر کتبنا، ماتن و مؤلف اصلی در واقع قواعد که ابن ترکه باشه، میگه همونطور که در کتابهای دیگرمون اینو توضیح دادیم، یعنی به استدلالات یا تنبیهات وحدت مفهوم اینجا اشاره نمیکنه. اما شارح به یکی از اون 6-7 استدلال اشاره میکنه. اقول در تشریح شارح میفرماد که لما کان حقیقت الوجود بینت الحلیه والمائیت الحقیقیه، چون حقیقت وجود بینت الحلیه بود، یعنی اصل بودنش و ماهیت حقیقی اون روشن است، کما سبقت تنبیه علی، مفهوم وجود چون خیلی واضحه شروع در احکام مفهوم وجود کرد. ماتن و نویسنده اصل کتاب راجع به اون سه تا موضوع، بداهت مفهوم وجود، بساطت مفهوم وجود و رابطهش با ماهیات، هیچی نگفته. از فلسفه که برید اونام رو میگن و بعد میان اشتراک معنای وجود، میگن اینجا درباره اونها چیزی نگفته. چرا؟ برای اینکه چون حقیقت وجود بینت الحلیه بوده، وجودش و ماهیت حقیقی و مفهوم اون چون واضح بوده است، کما سبقت تنبیه علی، در مقدمات ما گفتیم که اینو واضحه، شرع فی احکامهی، احکام اون رو داره ذکر میکنه و قدم الاشتراک. پس اصل وجود رو اینجا راجبش چیزی نگفت، برای اینکه واضحه و روشنه. آمده شروع کرد در احکام وجود و قدم الاشتراک، و اولین حکمی که اینجا ذکر میکنه اشتراک مفهوم وجوده. چرا؟ لأنه اقرب الاحکام به نسبه الالحقیقه، برای اینکه نزدیکترین حکم عرض شود که به حقیقت وجود وحدت مفهوم وجوده. وحدت مفهوم وجود خیلی نزدیکه به وحدت حقیقت وجود که ما دنبالش هستیم، ولذا اول این رو ذکر میکنه چون اقرب احکام است به نسبه به حقیقت وجود. و منات سایر احکام و ابحاث مقصوده در این رساله است. پایه استدلال وحدت واقعیت وجود و وحدت شخصی وجود همین بحث وحدت مفهومه، ولذا این رو به عنوان بیس و پایه و مبنای استدلالات اول ذکر میکنه. سایر احکام مثل وجوب و وحدت و اینها که بعد میخوایم ثابت بکنیم، همش یک مقدمش اینه که مفهوم واحده. باید بگیم مفهوم واحده تا از طریق وحدت این مفهوم به وحدت واقعیت هم پی ببریم، ولذا این رو مقدمه قرار داد. ثم ان بداهت الحقیقه و ان استلزمت بداهت اشتراکها، بدیهی بودن حقیقت وجود گرچه مستلزم بدیهی بودن اشتراک این حقیقته. وقتی که مفهوم وجود شما میگید بدیهیست، اشتراک اون هم بدیهیست. مفهوم وجود که بدیهیست، وحدت اون و اشتراک اون هم بدیهیست. منتها لکن المصنف قد افاده ها هنا، افاده کرده است در اونجا، یعنی در سایر کتبش، به وجوه منبهی مزیدن لتبصره، وجوهی را آورده که اون وجوه استدلال نیست بلکه موجب منبهی است که بر آگاهی انسان و بصیرت انسان می افزاید. همانطور که در المنطق مطالعه کردید و یک بار دیگه هم عرض کردم، بین تفکر و تنبیه، استدلال و برهان و تنبیه، فرق اینه که در استدلال ما از جهل به علم می رویم، ولی در تنبیه از غفلت و ابهام به سمت وضوح و خروج از غفلت حرکت می کنیم. اون وقت در امور بدیهی هیچ وقت نمی شه استدلال کرد. تفکر، اینجا جای تفکر، استدلال، خروج از جهل به علم نیست، بلکه اینجا جای تنبه و تنبیه و خروج از غفلت و ابهامه. اگر کسی براش ابهامی پیدا شد یا شبهه‌ای پیدا شد که ارتفاع یا اجتماعی نقیزه، ممکنه آدم یاد ادله میاره، اینا ادله نیست، واقعا تنبیهاته. از کدام نظیر این که استاد اخلاق وقتی که اخلاق میگوید، غالبا در صدد این نیست که به علم او چیزی بیفزاید، بلکه داره او را عالم به علم خودش میکنه، غفلت او را کنار میزنه، حجابهای جلوی چشم او را کنار میزنه و ابهامات را از ذهنش مرتفع میکنه تا خوب حالت تنبه براش حاصل بشه. در امور بدیهی همینجوره، یعنی ما اونجا استدلال و اینا نمی کنیم، تفکرم به معنای دقیق منطقی نداریم، بلکه وجوه منبهیست برای افزودن بر آگاهی و بصیرت و بینش. این وجوه منبه 6-7 که من جملتها این دلیله، از کدام در کلام حاجی سبزواری 6 یعطی اشتراکهو صلوح المقسمی، این یک دلیل، کذالک اتحاد و معنی العدمی، این دو، سوم و انهو لیس اعتقاده ارتفع از تعینو اعتقادهم تنع، اینم 3، چهارم و ان کلن آیت الجلیلی، پنجم و خصم ناقد قالب تعطیلی، ششم مما بهی اویدل ادعاو انجعله قافیتن ایتاو. 6 دلیل در این 4 بیت مرحوم حاجی آمده که از جاییست که مرحوم شهید مطهرین اشعار وحدت مفهوم وجود و اصالت وجود رو یادمه که بفرمودن که از بهترین ابیات مرحوم حاجی سبزواری است، چون وقتی منظومه رو کسی ببینه بعضی جاهاش خیلی به زحمت افتاده برای اینکه بیت و شعرش رو درست بکنه، ولی بعضی جا خیلی روانه، هم کوتاه گویا و روانه، از جمله حالا در این دوتا بحث وحدت مفهوم وجود و اصالت وجوده. 6 دلیل در این 4 بیت آمده. از اون 6 دلیل فقط یک مصرعش که کذالک اتحاد و معنی العدمی باشه با اون بیانی که عرض کردم اینجا آمده، که اون بیان اینه که مفهوم وجود المعلوم بالبدیهه، مفهوم وجودی که بالبداهه مفهومش روشنه، اگر مشترک بین جمیع موجودات نباشد، اگر بین جمیع موجودات نباشد، لم یلزم من فرض انتفاعه عن الکل انتفاع الکل بالکلیه. اگر مفهوم وجود عرض شود که یکی نباشه و دوتا باشه، اگر مفهوم وجود یکی باشه، مفهوم وجود اگر یکی بود، همین که اینجا مفهوم وجود نبود میرفت و عدم، ولی چون یکی نیست، این که اینجا نباشه لازم نیست بره تو عدم، میاد اینجا و اون وقت این میشه ارتفاع نقیزه. اگر مفهوم وجود یکی بود، یلزم از انتفاع اون از هر مصداقی که به طور کلی مرتفع بشه و بیاد تو عدم، ولی چون مفهوم وجود دوتاست، از انتفاع او از اشیا مثل این یا اون لازم نمیاد که به طور کلی عدم بشه، بلکه ممکنه اینجا باشه و وقتی میشه ارتفاع نقیزه. حالا این عبارت ایشون به اینجوری آورده، حاجی میگه که کذالک اتحاد و معنی العدمی، همش مقدماتی داره که باید کنار هم چی تا به نتیجه رسید. اگر مفهوم وجود مشترک بین همه موجودات نبود، لازم نمیاد از فرض معدوم شدن و انتفاع اون مفهوم وجود از هر چیزی، مثلا الف به عنوان نمونه، الف از فرض انتفاع اون وجود از الف، لازم نمیاد انتفاع کل بالکلیه، لازم نمیاد که به طور کلی وجود نباشه و بره تو عدم. لم یلزم از فرض انتفاعش از هر چیزی، مثلا الف، این که به طور کلی وجود از اون مرتفع بشه و داخل فل عدم بشه. اگر اینجا یک کلمه آورده بود که لم یلزم من فرض انتفاع کل انتفاع کل بالکلیه و دخول او فل عدم، اگر اینجور نباشه، اگر مشترک نباشه، اینم لازم نمیاد. ولکن تالی باطلون، تالی باطله، برای اینکه ما میدانیم که به ضروره میدانیم که هرچه مفهوم کون معلوم بالبدیه نداره فهو منفیون بالکلیه، ما میدونیم که هرچه این مفهوم وجودی که ما باش آشنا هستیم نداره میره تو عدم، در حالی که شما اگر غیر از این مفهوم وجودی که ما باش آشنا هستیم یه مفهوم دیگه دارید فرض میکنید، این دیگه نمیره تو عدم، میاد اینجا و این میشه ارتفاع نقیزه. ولذا عبارت درستش، حالا هم این هم اونی که اونجا نوشته شده، اینا عبارت ها کامل نیست، استدلال بخوایم دقیق بیاریم اینه که اگر وجود دارای دو مفهوم باشد، اگر وجود دو مفهوم متباین داشته باشه، هر یک از اونها طرف دو وجود دارای دو مفهوم باشه، با توجه به این که عدم دارای یک مفهوم است، چون در عدم دیگه مخالفی ما نداریم، یه مفهومه. اگر دارای دو مفهوم باشه، با توجه به این که عدم دارای یک مفهومه، دو وجود دو نقیض مستقل برای عدم می شوند. و وقتی که دو نقیض مستقل شدن، در هر یک از اونها ارتفاع نقیض لازم می آه. عبارت کامل بی درد سرش این است که دارم عرض می کنم. اگر وجود دارای دو مفهوم باشه، با توجه به این که عدم یک مفهوم داره، در این اختلافی نیست، آنگاه میان عدم و دو وجود دو تناقض مستقل حاصل میشه و نتیجه اون اینه که در هر یک از این مصداقهای یکی از این وجودها دو نقیض مرتفع بشوند، لازم میاد ارتفاع نقیضه و ارتفاع نقیضه این باطله دیگه به صورت واضح قطعی، پس این و دو مفهومی وجود باطله. این به ضروره می دانیم که کل ما لیس له مفهوم الکون المعلوم بالمده، هر چیزی که مفهوم وجودی که ما با سر و کار داریم می شناسیم این رو نداشته باشه، او منفیون بالکلیه، هر چی که اینجا نباشه بالکلیه منفیه، یعنی اینجاست معدومه، در حالی که اگر یه وجودی که از این سنخ ها نیست، اصلا یه سنخ کاملا جدایی شما فرض بکنید، اونجا دیگه وقت این دوتا مرتفع میشن و میشه ارتفاع نقیضه. این از شبت که استدلالی که اینجا آمده، البته در این ریزکاری های وجود داره که حالا در اگر فلسفه بحث های فلسفی بود میشد راجبش صحبت بکنیم، ولی از استدلال قابل تنبیه، قابل قبوله، به عنوان یک منبه چیز خوبی است. همونطور که اون منبه تقسیم هم چیز خوبیه، اینکه ما میام تقسیم میکنیم وجود را به خدا، وجود واجب و ممکن، و شرط تقسیم چیه؟ وحدت مقسمه، پس معلوم میشه این مفهوم واحده. و اون چهار پنج استدلال دیگه هم که دیگه حالا اینجا ما نمیخوایم بهش بپردازیم. حالا عرض شد که در اینجا عبارت رو ما اگر بخوایم طبق عبارت بریم جلو، عرض شد که یک اشکالی در عبارت میکنه که شما عرض شود که اینجا طبق چی جلو نرفتید، طبق اصطلاح مفهومی که شما میگید با فلاسفه متفاوت است و اینا، که عبارتاش حالا باید بعد بخونیم. نکته ای که حالا ما اصل بحث رو باید روشن بکنیم تا بعد به عبارت ها بپردازیم، در باب اشتراک مفهوم وجود به همین اندازه دیگه ایشون بسنده میکنه و حقش هم هست، برای اینکه تفصیل بیشتر این بحث ها مال فلسفه است، اینجا نمیخواد به اونا بپردازه، اینا بحث های فلسفیه. منتها ما همونطور که تا اینجا ملاحظه کردید درباره مفهوم وجود، این 4-5 تا نکته ای که در فلسفه هم گفته شده اینجا یا تو مقدمات قبلی گفتیم، مفهوم وجود مفهوم بدیهیه، مفهوم بسیطیه، از نظر ذهنی وقتی که قضیه میسازیم عارض بر مفهوم ماهویس عروض ذهنی داره، ولی اون که در خارج متحده، و این که مفهوم وجود هم یک مفهومه. این چند تا حکم با اون تفصیلاتی که اول جلسه عرض کردم آمده. اینا همه بحث های ذهنی سر و کار داره با مفاهیم ذهنی اونها. بحث دومی که در اینجا شاره به صورت یک سوال جواب بهش پرداخته، ولی واقعا یه بحث مستقلیه و به اصطلاح بنیاد و مبنا و بیس مسائل وحدت شخصی وجوده که کار عرفانه، بحث اصالت وجوده. خب این اصالت وجود عرض شود که از نظر تاریخی به این شکل است که خب داستان مفصلی داره، و اگر تاریخچه بحث اصالت وجود رو بخواید خوب ببینید، حتما این نکات هم آمده در کتاب روش رئالیسم، اونجا مرحوم شهید مطهری اونجا خوب تاریخچه بحث رو آورده. من در تاریخچه بحث اصالت وجود، چون میدونید اون بحث‌های مفهوم وجود، این 4 5 تا بحث مفهوم وجود و بعدم اصالت وجود که میاد روی واقعیت وجود دیگه، از مفهوم میاد منتقل به حقیقت میشه، اینا همه مقدمه برای اینه که ما یه وجود مطلق بسیط واحد شخصی اثبات بکنیم به اون شکلی که عرفان میگه. مولا صدرا از طریق اون بحث مفهوم وجود و اصالت وجود به وحدت تشکیکی وجود رسیده. مولا صدرا از طریق این بحث ها رسیده به وحدت تشکیکی، توجه فرمودی؟ اما عرفا رسیدن به وحدت شخصی، این که وجود مطلق لا به شرط مقسمی اثبات میکنه که اصلا غیری باقی نمیمونه، ولی مولا صدرا وحدت تشکیکی درست میکنه. این فرق در واقع مرز حکمت، این حکمت متعالیه و عرفان همینه، این عمده تفاوت حکمت متعالیه با عرفان همینه. اون وحدتی که مشائین و نمیدونم دیگران میگفتن یه وحدت عرض شود که غیر تشکیکی بود، در واقع یه وحدت مفهومی خیلی کلیه. مولا صدرا وحدت رو برد تو واقعیت، متأ تشکیکیش کرد. در عرفان وحدت شخصیه. مولا صدرا در واقع خواست جمع بکنه با اون الهی قبلی رو در قالب وحدت تشکیکی. اونایی که میگفتن تباین داره وجودات در خارج، با اونی که میگفت یکیه، اون میخواد بگه که نه تباین مطلقه نه وحدت مطلق، وحدت تشکیکی است. که وحدت تشکیکی گاهی ازش تعبیر میکنن به وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. ارشاد که خب هر یک از اون در واقع وحدت ها، چه این نظریه چه این نظریه، از کانال اصالت وجود عبور میکنه. اصالت وجود مبنا و بیسیس برای اینکه ما به وحدت حقیقت وجود برسیم. کسی که اصالت وجودی نباشد، اون با تباین وجودات بگه، تجربه کسی که اصالت ماهوی باشه اون با تباین وجودات قائل بشه، یعنی وجود واجب و مخلوق و اینا همه با تباین دارند. یه اشتراک مفهومی رو قبول میکنه در حد کلی، ولی حقایقش متباینه است. اشتراک معنوی مفهوم وجود با تباین و وحدت به همه اقسامش سازگاره. اما اصالت وجود که کسی قائل بشه، اون وقت باید حتما قائل به یک از این دوتا بشه. اینه که از اینجا شما وقتی که وحدت مفهوم، تا اینجا اگر کسی قائل باشه میتونه بگه تباین مصادیق یا وحدت مصادیق، به هر یک از اینها میتونه بگه. وحدت هم حالا چه تشکیکی چه شخصی، اینو با قائله. ولی اگه کسی از این وحدت مفهوم یه پله آمد بالاتر و گفت قائل شد به این که در عالم خارج اصالت هم با وجوده، اگر اصالت وجودی شد، با توجه به این که وجودم یه مفهوم واحدی داره، اون وقت باید قائل به وحدت بشه. منتها وحدت حالا یا تشکیکی یا شخصی، این تفاوت عرفان و فلسفه. مشا قائل به تباین وجوداتند، یک. حکمت متعالی قائل به وحدت تشکیکی هن و عرفان قائل به وحدت شخصی وجوده. بنابراین ما وحدت وجود را اگر بخوایم قائل بشیم، چه به شکل تشکیکی چه به در قالب وحدت شخصی، از مجرای اصالت وجود باید بگذاریم، یعنی اینو باید ثابت کنیم. این یک مطلبه. پس اصال که در اینجا باید توجه داشته باشید. بنابراین ما دو نکته اینجا گفتیم. یک نکته این که اصالت وجود منظور حقیقت وجوده نه مفهوم. اینجا دیگه بحث حقیقت و مصداق وجوده، بس از مفهوم اومدیم بیرون، داریم میریم تو متن واقع خارجی. یکی این که دومم این که اصالت وجود ما را به وحدت وجود میرساند. اصالت وجود ما را به وحدت وجود میرسونه، منتها این وحدت وجود میتواند تشکیکی باشه، میتواند شخصی باشه که بعد صحبت میشه. قالب چی بودن؟ با اینکه قالب وحدت چی بودن؟ حالا اینکه مشائین آیا اصالت وجودان یا نیستن، اون خودش محل بحثه. البته اینکه ممکنه کسی قائل به اصالت وجود بشه و تباینم قائل به، یعنی عملا ما داریم اینجور، منتها استدلالاتی داریم که اون درست نیست. ما بر حسب استدلالات میگیم که باید بره به سمت وحدت، حالا یا اونجوری یا اونجوری. ولی در واقعیت خارجی بله، ممکنه کسی اصالت وجودی باشه و قائل به تباین وجود بشه. اینم نکته دیگه که اینجا هست. نکته بعدی هم اینه که اصالت وجود عرض شود که اونطور که مشهوره این است که در حکمت اشراق، حکمت اشراق اصالت الماهوی است، حکمت اشراق و شیخ اشراق عرض شود که اصالت الماهوی است و حکمت مشا اینطور که نسبت داده میشه اصالت الوجودیه، منطقه این خیلی نمیشه چی کرد و عرض شود که در کلام و اینها هم حالا هر دو نوع نهله کلامی اینا وجود داره، خیلی حالا ما چی نمیدونیم. در عرفان حالا ما عرفان هم که میگیم عرفان محی‌الدین و این نهلهی که حالا ما در امتداد اون به این کتاب ها میرسیم و این بحث ها هست، اینا باز اصالت وجودی هستن. توجه فرمودید؟ و حداقل اون نهله، یکی از نهله های قوی عرفانی اینجوره. ولی حالا تو خود عرفان هم نهله های اصالت ماهوی اونا داریم به یه شکل های خاص خودش که اون جای خودش. فقط نکته ای که وجود داره این است که در عرفان اصالت وجود یک امر بدیهی تلقی شده. توجه کردید؟ امری قریب به بدیهی یا بدیهی به عنوان اصالت وجود، به عنوان امر بدیهی یا قریب به بدیهی، بدیهی تلقی شده و لذا استدلالاتش هم همینجوری چیزای آمده. اما در عرض شود که حکمت متعالیه، در حکمت متعالیه اونجا باز اصالت وجوده اما به عنوان یک امر استدلالی و با پایه های خیلی استدلالی قوی و متقنی که مولا صدر انجام داد. برابر این اصالت وجود اگر شما با عرفان و کتب عرفانی بسنجید، نمیشه گفت مولا صدر یک حرف کاملا نوعی آورده. نه، اصالت وجود در عرفان کاملا مطرح بوده، مثل همین کتاب که الان شما میبینید که خب قبل از مولا صدره. منتها این که اصالت وجود اینقدر به نام مولا صدر شناخته شده برای اینکه تحکیم مبانی اصالت وجود و تقویت استدلالاتش، این چیزیست که با دقت در حکمت متعالی انجام شده. قبل از حکمت متعالی با این دقت و جامعیت نبوده. به عبارت دیگه در عرفان بیشتر یه امر مسلم فرض شده است، بیشتر اینجوریه و استدلالات که در عرفان اومده به اون اتقانی که مولا صدر آورده نیست. این هم یه نکته که در مقدمات اینجا باید به این توجه کرد. عرض شود که حالا عرض شود که در اینجا ما همونطور که میدونید برای اصالت وجود عرض شود که تا در 12 استدلال براش ذکر شده. اینو در اسفار آمده، در شواهد ربوبیه آمده، در مشاعر مولا صدرا قشنگتر از همه و جمع و جورتر آمده. کتاب مشاعر رو دیدی دیگه، مشاعر مولا صدرا بحث اصالت وجود رو اینجوری که در حافظم هست از همه قشنگتر و جامعتر آورده، مشاعر ملا صدرا در شواهد ربوبی آمده، اسفار آمده، در مشاعر جامعتر آمده و از کسانی هم که این رو نقد کردن در دوره معاصر همین که جزء مکتب تفکیکه مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی که اون کتاب عارف و صوفی چه میگویند، دیدید این کتاب را؟ اگر خواستید ببینید این کتاب ارشاد که آمیز جواد آقای تهرانی کتابی داره به نام عارف و صوفی چه میگویند. این کتاب میرزا جواد آقای تهرانی است. ایشون از پیروان مکتب تفکیک، مکتب تفکیکی که آمیرزا مهدی اصفهانی در نجف بود، آمد در هجرت کرد به مشهد، بعدم حاج آقا مجتبی قزوینی و همین میرزا جواد آقای تهرانی، اینو از شاگردان میرزا مهدی اصفهانی هستن. مکتب تفکیک میشه گفت به این شکل جدیدش پایه‌گذارش آمیز مهدی اصفهانی بوده در مشهد و بعدم حاج آقا مجتبی قزوینی و در امتدادش هم مثل آمیز جواد آقای تهرانی هست. اینا مکتب تفکیک هست به همون شکلی که حالا تو دوره معاصر ما این محمد رضای حکیمی هم از پیروان مکتب تفکیکه که کتاب هایی هم داره، یک کتابی هم با عنوان مکتب تفکیک هم چاپ شده ده حتما دیدید دیگه. حالا تحلیل اون مکتب تفکیک اونو در جای خودش، یکی از اونها میرزا جواد آقای تهرانی. میرزا جواد تهرانی آدم بسیار بزرگ و از نظر اخلاقی معنوی هم شخصیت خیلی بزرگی بوده، خیلی باش آشنا نیستید نه؟ اگر کتابی پیدا کتابم درباره ایشون نوشته پیدا کنید بخونید خیلی جالبه. جوادای تهرانی همین چند سال قبل هم مرحوم شدن، بسیار از نظر اخلاقی و معنوی و عرفانی و آدم عرفان عملی آدم بزرگی بوده و همینطور حاج آقا مجتبی قزوینی، آمیز مهدی اصفهانی، منتها اینا مخالف فلسفن به یه معنایی و در واقع قائل به تفکیکن و میگن فلسفه و این حرفا رو باید از دین جدا دانست و جدا کرد. ایشون یه کتابی عارف و صوفی چی میگوین، در اون کتاب تمام ادله اصالت وجود رو به نقد کشیده، در 12 تا دلیل جدا جدا فارسی هم هست این کتاب جدا ذکر کرده به اشکال کرده که بعضی اشکالاتش گاهی وارده و بعضیش هم وارد نیست و در جای خودش. حالا منظور اینه که این استدلالات در مشاعر و شواهد رویه و اسفار، در اسفار استدلالات اسفار وجود در اسفار و شواهد ربوبیه و آمده و مشاعر، منتها در مشاعر فکر میکنم جمع و جورتر و منقهتر و منظمتر آمده که اگر خواستید وقتی ببینید مشاعر دیدید، مشاعر کتاب جمع و جوریه، خیلی کوچیک مال صدراست و واقعا کتابیه که همه اسوار در جمع شده، یه متن درسی خوبی هم هست، متن درسی خوبیه که آدم یه دوره حکمت متعالیه رو در اون ببینه. ارشاد که مرحوم حاجی سبزواری هم در 7 بیت بحث اصالت وجود را آورده، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل و لانه منبع کل شرفی و الفرق بین نحوه الکون یفی کذا لزوم و سبق فی العلیه مع عدم تشکیک فی الماهیه تا آخر. و از میان 12 استدلالی که میشه آورد 7-8 تاش حاجی آورده در اینجا و در شواهد مشاعر هم کامل جمع شده، از نگاه نقادانم تو این کتاب عارف و صوفی چه میگویند اونجا آمده که میتونید ملاحظه بکنید. حالا در اینجا ایشون بعد از مفهوم وجود وارد بحث اصالت وجود میشه، منتها اول به صورت اشکالی مطرح میکنه، بعد در پاسخ اون اشکال میگه که ما این ادله رو برای چی داریم، منتها باز ایشون اینجا میگه که اصالت وجود هم از امور بدیهی است، ادله‌ای که ما میگیم منبهاته. راجع کردید این چیزی که ایشون فرمود. منتها اینو مولا صدر و دیگران اینو قبول ندارن که به این شکله. واقعا هم الان اینطور نیست. مفهوم وجود واحده اون بدیهیه واقعا. ولی اینکه اصالت با وجوده این استدلال میخواد. ولی خب ادعای آقایون اینجا به این شکله. حالا عرض که ما انشاءالله در جلسه بعد ادله‌ای که در اینجا از میان ادله چند دلیل را به عنوان منبه در اینجا برای اصالت وجود ذکر کردن که شما در جلسه بعد متعرضش میشیم. خدا را جلسه اول زیاد خستتون نکنیم. السلام علیکم.